بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روايتی که در جلسه گذشته خوندیم ملاحظه فرمودید که این روایت سماعه رو که از جهت دلالت احتمالاتی در این روایت داده شد، ولی هر کدوم از این احتمالات خودش دچار اشکالاتی هست. اون چی که حالا به ذهن میرسه این است که در روایت داره که او غریتن لهو حکومو مسیرت یومه. من به نظرم میرسه که این کلمه لهو لا بوده، او غریتن لا تکومو مسیرت یومه و این یبیت و الى اهلا معناش این است که این بر میگرده و به این روزه به اهل میکنه. اگر ما این احتمال رو بدیم خب روایت یه معنی روشنی پیدا میکنه و بله واضح میشه. این کلمه لهو با لا خیلی نزدیک به همه، این لا تکون و لا او قریت لحظ معنا نداره و یک خودش استقالت میان اینجا وجود داره بگیم او قریت لغو حکون و مسیرت یومه. باید این باشه او قریت لا تکون و مسیرت یومه و چون مسیرت یومه نیست این یعنی فعلا اهله یه چیزیست که خیلی هم متعارفه. خب اینو دارن امام فرماد اگر کسی رفت همچین جایی مسیرت یوم نبود برگشت رفت اهلش بود این نمازش رو نقص میکنه و روزش رو هم افطار نمی کنه. اون چی که از مرحوم وحید بهبهانی نقل کردیم که بیاییم بگیم این قریه یبیت و الی اهله و این قریه وطن این شخص هست و بعد اشکال پیش بیاد خب باید در طریق مثلا نماز قرص بشه در وطن تفکیک بین طریق و وطن پیش بیاد. یه اشکال دیگه که وجود داره در این کلام ولی مرحوم ولی قدس سره این است که اگر اون قریه وطن باشه به مجرد رسول به وطن انقطاع پیدا میکنه سفر، یه یبیتو لازم نداره. اینی که بالاخره برخی میگن ما بیاییم بگیم این روایت مسافت تلفیقیه هست اما بالاخره قریه وطن این شخص بوده، قریه این لبو تکون و مسیرت یوم یبیت و الى اهله. بگیم این قریه وطن بوده و این در اثناء سفر به وطن برخورد کرده، رسیدن به وطن هم قاطع سفره و این موجب میشه نمازش رو دیگه تمام بکنه و روزه رو بگیره. از کردم این اشکالش این است که ولو مرحوم وحید بهبهانی داره جمع دیگری هم تبعیت کردن از مرحوم وحید که ما این یبیت و الاهله رو بگیم در همون قریه بیتوته میکنه و اون قریه وطنش هست. خب این اشکالش این است که کلمه یبیتو چه خصوصیتی داره و یبیت داره چون در مورد وطن به مجرد وصول به وطن میشه قاطع سفر. این تعبیر میرسونه به اینکه اینجا بحث اینکه اون وطن عرض میکنن که اون قریه بخواد وطن این شخص باشه این حرفا مطرح نیست و به نظرم میرسه که حالا عرض کردم من تأمل خیلی کردم روایت این احتمال رو هم جایی ندیدم و خیلی هم نزدیکی حالا چطور این رو تعرض نکردن. ببینید بین این تو روایات زیاد اتفاق میفته، مخصوصا در قدیم هم که چاپ نبوده با قلم می نوشتن، بین لهو و لام خیلی شباهته. اولا خود این که بخوام بگیم الى قریت لهو تکون، این خیلی ثقیله، باید باشه قریت لا تکون مسیرت یومه، خیلی روان میشه. بعد دیگه لا تکون مسیرت یومه، وقتی مسیرت یومن هم نباشه طبیعیه که یبیتو الى اهله، اصلا دیگه یبیتو الى اهله قیدی برای حکم موضوع نیست، توضیح برای از این سفر کوتاهی داره. در این سفر کوتاه که مسیرت یوم نیست و یمید و الى اهله، این برمیگرده همون وطن اصلی خودش، این لا یقصر و لا یفته. این روایت به نظرم اینطور باید تمامش بکنیم و دیگه هیچ مجالی برش باقی نمیمونه که استدلال برای این مدعای قائلین به اینکه در مسافت تلفیقیه رجوع من یوم شهر هست، برای اون چیزی باقی نمیمونه. موضوع چی رو باید؟ بله دیگه اصلا میگیم اینجا اشتباه ثبت شده، این الى قریت لهو تکون و مسیرت یومن نیست، این لهو لا باید باشه. ببینید عرض کردم بعضی از نسخی که دیروز خوندیم و اشاره کردیم که دیگه تکرار نکنیم اینا رو، من یه مقدار اول ذهنم داشت به این سمت مثلا لایبیتو درست باشه، ولی خب اگه لایبیتو باشه مسیرت و یومنن باشه اینکه دیگه مسلم باید نصب بکنه، چون مسیرت و یومنن ظهور در امتدادی داره. ببینید مشکله این است که از یه طرف این آقایون میخوان مسیرت یومن رو حمله بر مسافت تلفیقی بکنن، خب این خودش یه خلاف ظاهره. بعد در بعضی از نسخ داره لا یبیتو الى اهله، این لا یبیتو الى اهله هم باز قرینه میشه که این مسافت مسافت انفدادیه، یعنی کسی که صبح تا غروب میره این مسافت رو امتداد میده حدیدیه که لا یبیتو الى اهله. این برنه میگرده بیتونه یه پیش بچه ها و خانواده شده باشه. خب اگه اینه پس چرا لا یبسته و لا یبسته؟ هم استفاده کردن مسافت تلفیقی از روایت محتاج معنونه است و همی که این نسخه ها رو بنجه نقل کردن، ولی به نظر من این لهو باید لا باشه، قریت به جای لهو تکون و که اصلا سقیل مرد لا تکون و مسیرت یومن، مسیرت یومن نیست چون سفر کوتاهی یبید و الى اهله، برمیگرشن به خانواده شد. امام فرمان لا یقصر و لا یفته باشه. میدونم در اون ماها که همه مسئله رو میدونیم خیلی روشنه، ماها که مسئله برای اون روشنه هست، بالاخره اون ایام که ایام سوزی رو روایت ده هنوز این ملاقات خیلی روشن نبوده که من سافره فقط سافیان خیلی خوب. همین شاید مخاطب فکر میکنه مطلق سفر ملاکه، اطمان این هم معید عرض ما میشه، در استثناء میگه سه تا سفر رو، سه تا سفر در این استثناء میگه نباید قطع بشه، یکی سفر معصیت، یکی سفر نحوی، یکی سفر کوتاه. یه خیلی روان هم میشه دیگه. بله این خیلی خواهم به لاغه رحمان پر شد قبول کرد. خب یکی دیگه از روایاتی که صاحب جواهر مرادن ذکر میکنه و قائلین به رجوع من یومه در مسافت تلفیقی به اون استدلال کردن مرسله ایست که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. این مرسله رو مرحوم مجلسی در بهار از کتاب شرح السنه لیل حسین لبن مسعود مال آمد این کتاب اونجا میگوید که رویه عن علی علیه السلام در همه کتاب شرح السنه انهو خرج الی نخیله، حضرت از کوفه خارج شدن تشریف بردن نخیله، فصلا بهم الظهر رکعتین، دو رکعت اونجا نماز خونه نماز رو شکسته خوندن، ثم رجع من یومه، بعد همون روز برگشت. خب بیان استدلال چیه در اینجا؟ بیان استدلال اینه، این که راوی آمده این ثم رجع من یومه رو ذکر کرده، این ظهور در این داره که این دخالت در حکم داره، به تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی در صلات مسافر داره، این ثم رجع من یومه غیر از این که بگه ثم اکل و شرب و نام، این نمیخواد یه چیزی که داره اتفاق افتاده همچون تو حکم بیاره، معلوم میشه که این ثم رجع من یومه این دخالت داره در این قصر، به طوری که اگر حضرت نمیخواستن همون روز برگردن چه بسا نماز رو تمام میخوندن. این که دو رکعت خوندن در سفر از کوفه به نخیله، این قصرش تعینش مربوط به اونجا ایست که رجع من یومه. پس این یکی از روایاتیست که بهش استدلال شده برای اشتراک در مسافت تلفیقی. بله؟ بله اشتراک شرط رجوع من یومه دیگه. خب اینجا یک بحث رو به سند این روایته، این روایت مرسله، در کتب عامه آمده. خب برای ارسالش همین که مشهور موافق با این روایت باشن کافیه. البته گفتیم مراد از موافقت، موافقت استنادیه، یعنی مشهور به این روایت استناد کرده باشه، و الا مجرد موافقت هیچ کس نمیگه کفایت میکنه. بگیم استناد کردن به این روایت، عامی بودن هم بگیم اشکالی نداره. اولا به نفع کبرا ما در خبر ثقه بودن رو شرط میدونیم، لازم نیست شیعی باشه راویش، ولی این راوی که حسین بن مسعوده مورد اتفاق بین امامیه هم هست، و این عرض میکنم که راوی هم مورد اعتماده، بنابراین از این جهت هم این روایت مشکلی نداره. باز این جهت رو هم باید زمینه بکنیم، بگیم اینی که ما به نحو کبرا میگیم اگر فتوای اصحاب مستند به یه روایتی شد جبران میکنه ضعف اون روایت رو، یعنی ولو این که اون روایت در کتب عامه هم باشه، چون اونجا نمیده بگیم که موافقت و استناد فتوای اصحاب جابر ضعف روایاتیست که در کتب امامیه است، نه، ولو اگر این روایت در کتب اهل سنت هم باشه این کفایت میکنه. و باز مطلب چهارمی وجود داره و اون مطلب این است که بله اتباع اینم خالف الامت اتباع حالا عرض میکنم اتباه همین رو میخوام بگم. اگر در کتب عامه باشه و فتوای فقهای ما مستند به او بشه جبران میکنه ضعف سند رو، مخصوصا اونجایی که این روایت به خود عامه مخالف باشه. عامه که قابل به لزوم تعین قصد نیستن که. اون روز عرض کردم عامه از آیه شریفه قصد لیس علیکم جناحان ان تقصروا من الصلاة استفاده تخییر رو کردن، تعین رو استفاده نکردن. یه نکته چهارمی هم وجود داره و اون این است که در روایات ما وارد شده که اون چی که عامه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از امیرالمؤمنین و یا از ائمه دیگر ما نقل میکنن ما باید روش عمل بکنیم. اینم هست. این تو روایات و ابواب صفات القاضی باب هشتم، اونجا مراجعه کنید حدیث 44 از کتاب القضا. لذا سند مشکلی نداره. اما ببینیم آیا این روایت دلالت بر مدعا داره یا نداره. اولین نکته ای که وجود داره این است که آیا نخیله فاصلش تا کوفه به اندازه یک برید هست یا اینکه نه نخیله بیرون کوفه بوده، معسکر کوفه بوده و یک برید فاصله نداره. اون چه که هست این است که ثابت نیست که نخیله به اندازه یک برید باشه. حالا میخواد معسکر بوده یا نبوده به اندازه یک برید ثابت نیست باشه. و شاهدی که آورده شده برای اینکه این معسکر کوفه است این است که وقتی که اهل شام حمله کرده بودن به انبار، امیرالمؤمنین خرج یوما الیها راجلا، پیاده تشریف بردن نخیله و بر اهل کوفه تذکر کردن. تون اهل کوفه دست و دست گذاشته بودن و نرفتن برای مقابله با اهل شام. خب می فرماید بگیم آقا اینی که امیرالمؤمنین از کوفه با حالت غضب آمدن بیرون نخیله، این معلوم میشه نخیله جای نزدیک به کوفه بوده، این که 4% فاصله داشته. نمیشه گفت مثلا با 4% فاصله حضرت غضب کرده از کوفه 4% آمده بیرون. این خودش مؤید این میشه که نخیله به اندازه یک بری نیست.
تو از واجبه مکنون
سنن نکن، زیر
همین روایت
بده. خب
دیگه من
خواستم سنت
پیغمبر
رو بشون
یاد بدم. این معمول آنه
که همتر بیه بری
کشه
بر جلد
نماز غرف بکنه. زیر این روایت بخون زیر جلد شما همه شما هم بهار انگور جلدی جلد صفحه
680 جلد بهار رو بخونی شما چون در شهر سنن آمده.
روایت نه روی عن علی علیه السلام انه خرج الى المخيله فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه انما اردت ان اعلمكم سننكم.
خب سننکم نه سننکم برای شد نماز نیست.
میخواد بگیم من دفتا اونجا تو را که نماز خوندن بس اومد برگرد کن که آقا من خواهد سنن پیغمبر به شما یاد دادم که در مجازات تنجیدی نماز غرف
نیست. نه انما ارسان اعلمکم سننکم چون موردش هست که خرج یوم الیها، مگر اینکه بگیم این برای یه قضیه دیگه ایه خرج یوم الیها راجلا لما خذب علی اهل کوفه لتقاعد من حرب اهل شام، به این حضرت چند بار رفت نخیله. اونجایی که خرج الی نخیله فصلا بهم الظهر رکعتین، به این یه مورد دیگه ای بوده. اینم عرض شود که حالا باز باید درش دقت بکنیم. حالا دقت بفرمایید، الان بحث اینه که چی؟ چی داره؟ آقا
معاویه که رفتن لشکر
رفتن دو قیلب و دو مجتبا رفت. خب نمازش رو خونده امام مجتبا علیه السلام. مجتبا رو
نمازش رو رفتن. از این نمازش
نزدیک بوده. نزدیک بوده بله.
جاکر امام مجتبا لشکر رفتن دو قیلب رو به این چون من رو بیام.
آقای نریمانی چی فرمودی؟ جلد 86 به حاله فرقی نمی کنه 18 و 86 86 داره بله. منم زیاد ندیدم اون ادامه رو، شما ادامه رو از کجا از با ما؟
من
روزه باطل ناشی آقای کنم
الان بعد از کلاس من بیان رفتا بیدن ما رو ببین با
شما بده این نما حلق آقای 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 راوی داره مرسلا نقل میکنه میگه خرجه این نما حلق من نداره اصلا چجوری من صادقایی داره چون داره این حکایت میکنه نمیگه وقال علیه السلام انما اردت تو میگه خرج الى النخيل فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه انما اردت تو یعنی چی جان؟ میدونم اگر قول امیرالمومنین رو بیان میکرد این داره حکایت میکنه بعد میگفت باید میفهمون وقال علیه السلام این اصلا تناسبی هم نداره. خب حالا من ندیده بودم تعجب هم گرم شما این رو چون من دیدم روایت رو چرا تو وسائل هم ذکر شده تو وسائل هم ذکر شده روایت جلد همون جلد هشتون وسائل باید باشه آقا تو عباس تراتون صاحبه دیگه خب حالا بعدا این وضوعات ببینید حالا پس اولین اشکال دلالی این است که معلوم نیست که نخیله به اندازه یک برید باشه و احتمال داره که معسكر و لشکر بود. حالا در اشکال دوم میگیم سبلن ناکه نخیله به اندازه یک برید بوده. حالا بعضی هم آمدن گفتن آقا الان اسمشو گذاشتن ولکر اینجایی که جایی به نام ولکر این همونشه قدیمشون گفتن نخیله و این به اندازه یک برید یا بیشتر از یک بریدن هست. چرا بیشتر رو ذلفه علایان بیش از یک بریده درست. حالا در فرضی که قبول بکنیم که این نخیله همین ذلفه موجوده و لااقل یک برید عرض میکنم که فاصله داره، ولی کجای روایت دلالت داره بر این که رجوع من یومه به عنوان شرطه؟ این راوی داره یک چیز رو حکایت میکنه، میگه امیر المومنین علیه السلام خرج صلا رجع، خیلی خوب خرج صلا رجع در این فرض این کسی رجوع من یومه داره همه میگن باید نماز قصد باشه و مورد اجماعه، اما اینی که بگیم این از شرطیت استفاده میشه این کلام جزو کلام راویه، راوی داره حکایت میکنه. فرض کنید که اگر بود که خرج راجلن مثلا این قید راجلن داشت، آیا ما میتونستیم بگیم این راجلن در حوض دخالتی داره؟ نمیشه چنین چیزی رو گفت. پس اشکال دوم این است که سلن ما که فاصله برید باشه، اما این در کلام راوی وارد شده و و ما نمیتونیم از این شرطیت رو استفاده بکنیم. اینجا صاحب جواهر علیه الرحمه نکته ای رو داره، خوب این رو عرض بکنیم. اینجور دیگه که راوی و روات، حالا این به بیان نیست که من دارم عرض میکنم، اگر در یه راوی یک لفظی رو تفسیر کرد یا آمد مراد امام معصوم علیه السلام رو بیان کرد، اینجا فهمش برای ما حجیت داره. اما در غیر از این دو مورد، حالا اگر راوی خیال کرده رجوع من یومه معتبر، این برای ما اعتباری نداره، این فهمش. میفرماد در دو جا، یکی در مورد تفسیر الفاظ، یکی تعیین مراد. اگر راوی خوب میاد لفظ زمان صدور خودش رو بیان میکنه یا مراد امام علیه السلام رو ذکر میکنه، در این دو مورد سوال جواهر که فهم راوی برای ما حجیت داره، اما در غیر این دو مورد حجیت نداره. نظیر این که ما در فقهی و فهم مشهور از یه روایتی برای ما حجیت نداره، و فهم راوی چه حجیتی داره؟ پس این اشکال دوم در حقیقت دو تا اشکاله. یک اشکال این است که معلوم نیست راوی این رجع من یومه را به عنوان شرط ذکر کرده باشه، معلوم نیست این چیزی اراده کرده باشه، حاضر اولا. و ثانیا علا فرض این که این راوی به عنوان شرط استفاده کرده و فهمیده، این برای ما حجت نیست، این ممکن اشتباه کرده باشه و فقط فهم راوی در این دو مورد حجیت داره. خب اینجا یه تعلیقه باید بدونیم به فرمایش صاحب جواهر، اون این است که چطور فهم راوی در تعیین مراد امام حجیت داره، اما در بیان خصوصیتی که در حکم دخالت داره حجیت نداره. راوی ممکنه همونجا قرائنی و هم ممکنه که حتما همینطوره، اگر قرائنی بوده از اون قرائن شرطیت رجوع من یومه رو استفاده کرده، اونم باید برای معتبر باشه. به عبارت اخرى بحث رو اینطوری مطرح بکنیم، روات اون چرا که نقل میکنن به الفاظ حجیت داره، این روشن، اون چرا که درک میکنن بالقرائن و تو کلامشون میارن، اینم برای ما حجیت داره. اگر راوی گفت شخصی آمد از امام علیه السلام سوال کرد، مثلا این شخص اینطوری گفت و مقصودش این بود، و بین این و بین این که بیاد یک شرطیتی رو از قرائن استفاده بکنه، هر دوش باید در موجیت داشته باشه. یعنی نمیتونیم بگیم آقا این استنباط راویه، اینو خوب دقت کنید، من مقصودم رو خوب برسونم، بین استنباط راوی که راوی در یه موردی استنباطی کرده باشه، خب این مثل بقیه استنباط هاست، ما یه استنباط مشهور هم حجیت نداره تا چه برسه استنباط یه نفر. اما بین این که بگم قرائن این که اونجا بوده، این خصوصیت رو از قرائن رو فهمیدن، این استنباط نیست، این یه استظهار مورد قضیت. اگر راوی آمد مورد قضیه رو استظهار کرد و برای ما بیان کرد، اینم برای ما حجیت داره، کما که الان بین عقلا مسئله هست. اگر اومدن خبری دادن گفتن آقا فلان مسئول فلان حرف رو زد، فلان مطلب رو گفت، فلان وعده رو داد به مردم مثلا، و این ناقل بگه وضع جلسه طوری بود که فقط ظهور در طلاب داشت، این وعده رو طلاب داد مثلا، خب این اغلای روش اعتماد نمی کنن، میگه که نه این کلام مسئول اطلاق داره، تو بی خود میگه استظهار میکنی در طلاب، یعنی که نه میگه خب همین هم درسته برای ما، اغلا که همین رو هم برش اعتماد میکنن. اینجا اون چی که راوی از قرائن استظهار میکنه برای ما حجیت داره، اگر گفتیم رجوع من یومن رو استظهار کرده این باید برای ما حجیت داشته باشه. فرض نست که راوی این غیر از اون بحث رجالیه که بگیم آقا اگر عرض میشود که این صدوق یا نجاشی کسی رو توصیف کرده با یه موثقاتی مثلا، ممکنه اون ادله به دست ما برسه کافی در توصیف نباشه. عرض میکنم این استظهاره، داره میگهاتون مثلا فرض کنید من بودم اونجا، این مسئول وقتی داشت این وعده رو میداد قرائنی بود در این که میخواد کمک به طلاب بکنه، اصلا نمیخواد مثلا به عموم مردم حرف رو بزنه، داره استظهار میکنه، یعنی طوریست که اگر اون قرائن به دست ما برسه ما همه استظهار رو میکنیم، نه که استنباط بکنیم، استظهار این برای موجیت داره. میخوام به صاحب جواهر ارسلام شما چرا میگید اونجایی که میگید مراد امام اینه، اما تو روایات داریم مثلا یک کلامی را از امام معصوم راوی نقل میکنه بعد میگه یعنی این یعنی شان راویه، تفسیرش مال راویه، ما میگیم حجیت داره، یعنی این برای روشن بوده که امام هم را اراده کرده. در اینجا باید ما همین حرف رو بزنیم، اگر رجع من یومه که ظهور در دخالت داره، ببینید خیلی روشن بگیم اون اشکال قبلی که عرض کردیم که رجع من یومه از کجا ظهور در شرطیت داره، نه ظهور داره، خرج سلا رجع ظهور در این داره که همش موضوعیت داره، اگر ظهور در این داره این برای ما باید حجت داشت باشه، نمیتونیم بگیم فهم راویه اونم استنباط راویه و بگیم استنباط راوی این حجیت نداره. بله درست میفهمم. ای تو بهار نیست، تو بهار نه مخواه ارشان آقای رحمان پور خیلی صد روزه تناسب پیدا، این داره حکایت میکنه خرج سن لا رجع و این نمارسه این چی؟ حالا ممکنه نگاه کنید آقای بله فقاله داره خیلی پس حل میشه، اگه فقاله داشته باید مرز کنم اگه فقاله باید بگیم پس فقاله این نمارسه و علمکم سننش. خب ببینید این روایت رو صاحب جواهر با این اشکالاتی که عرض کردیم میگه که استدلال به این روایت کماتراست و نمیشه استدلال کرد، ولی عرض کردیم این اشکال اخیر به راحتی قابل جوابه، این ظهور در شرطیت داره رجع من یومه، مثلا حالا اگر همین اضافه هم که ایشون میفرمان باشه که ظهور پیدا میکنه، ما قطع نظر از این هم استفاده که استفاده کردیم رو این ظهور من یوم رجعم یوم ظهور در شهر نیگت دارم اولا، و این که در کلام راویه این و فهم راویه گفتیم عنوان استنباط نیست، ثانیا استظهار، و ثالثا اصلا ببینید بحث خیلی بالاتر از این میشه، اصلا راوی نه استنباطی نه استظهاری از خودش نمیخواد بگه، میگه خرج سلا رجع، این داره فعل امیرالمومنین علیه السلام را حکایت میکنه بر ما، نه اینکه خودش داره یه استنباطی میکنه. اصلا در این اشکال سوال جواهر مخواهی میگذن اصلا فهم راوی اینجا نیست، تو شما بیده برمید اگه فهم راوی فقط در دو جا برای ما اعتبار داره، یکی در تفسیر لفظ که تعیین مراد، نه داره حکایت میکنه فعل امیرالمومنین علیه السلام خرج صلا رجع، و این ظهور در این داره که این تمامش خصوصیت داشته در این مسئله قصر نماز.
اما اگه این زید باشه
این تربیت میکنه عرض ما رو،
نه دو این عدم من عدم اشتار بکنم چطور؟ اگه این زید باشه ما باید ثابت کنیم که امام قصر تعلیم چی رو داشت؟ آیا امام قصر تعلیم مسئله
امام قصر نیم رو داشت در مسئله تعلیم تمشه دیگه اگر رجوع من یوم کرد تعلیم رو داشت
ما داری که امام قصد تعلیم خود مسافر تعلیم تحقیقیه
داشته
باشه، نه
مسافر تحقیقیه
اشراف حجوم یومه که نیده برده،
نه دیگه خلاف ظاهره میدونه چی فرمایی داره خلاف ظاهره، وقتی میگه که یعنی معلوم میشه مسافت تلفیقی که رجع من یومه مجبز خلقه،
نه از کجا مجبزه؟ یه سال اگه امام اومد تو مسجد نماز خوند آیا این دلیل بر شرطیه؟
نه فرض داره با رجع من یومه، نه ببینید نه حالا زیده فعل امام اگر اون زیر رو نداشته این نما عرد تو این درست، اما وقتی امام میفرماد این نما عرد تو ان اعلمکم مناسک سننکم که این سنن واجب است درست، یعنی چی؟ یعنی اون صلا رکعتینش تعین داره، رجع من یومش تعین داره، ظهور در این داره. به نظر ما این روایت دلالتش دلالت خوبیه، حالا باز در اینکه حالا یه خوردن تأمل بیشتری بکنی نتیجه گیری از روایت رو فردا عرض بکنی. و صلی الله علیه و آله.